چهار. اعوذ بالله تعالی من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی خیر خلقه محمد و آله الطاهرین. با عرض سلام و وقت بخیر و آرزوی توفیق، سلامتی و کسب رضایت الهی برای همگان. بحثمون این بود که استعانت از کفار طبق ادله قرآنی و روایی و سیره پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم جایز است، منوط بر امنیت از کفار و رعایت احتیاط. میزان احتیاط در حد مراقبت مقتضی باید باشه. و تمسک کردیم به فرمان حضرت امیر علیه السلام به مالک در زمانی که با دشمنان روابط نزدیکی برقرار میکنیم، که قاعده الحذر کل الحذر فخذ بالحزم و تهم فی ذلک حسن الظن قاعده مهمی بود. انشاءالله زمانی خواهیم گفت که اصولا در حوزه حقوق عمومی، یعنی حقوق مردم، چه در حوزه داخلی حقوق عمومی چه در حوزه بین الملل حقوق عمومی، هر جا بحث حقوق مردم یا حقوق کشور مطرح است، اونجا جای احتیاط و جای براءت نیست. یکی از مواردش هم بحث ارتباط با کفار است. بنابراین امام المسلمین باید دقت کند که مستعان و بهم، کفاری که از اونها کمک میخواد، اینا عدو مسلمین نباشند. دو، مزل مسلمین هم نباشه. گاهی وقتا دشمن حرکت جنگی نظامی نمی کنه، بلکه حرکت دشمنانه غیر نظامی می کنه، از جمله گمراه کردن مردم از دین و اخلاق و فرهنگ دینی است. اگر مردم دین رو از دست دادند، اخلاق دینی رو از دست دادند، دچار اضمحلال میشند. و به مناسبت این آشوب ها و شلوغی های امروز، این نکته رو تأکیدن عرض میکنم که باید دقت کرد که دشمنان کشور و اسلام جوانان رو از اسلام و اسلام رو از جوانان نگیرند. هر دو خطرناکه. اسلام بی جوان، اسلام ناتوانه. و جوان بی اسلام تبدیل شدن مسلمان ها به مخالفان اسلام. و این سیاست جهان استعمارگر و استثمارگر است که جمعیت هدف رو از اخلاق، تمدن و دین تهی بکنه. این خیلی خطرناکتر از یک ناو هواپیما بریست که با بیش از 100 هواپیمای جنگی نزدیک به کشور بشه. اگر بخوایم تشبیه بکنیم، یه وقتی میخواییم یه خونه مستحکم رو با کلنگ خراب بکنیم، این میشه حمله نظامی. یه وقت یک خونه رو میخوایم ستونهاش رو سست بکنیم، این میشه حمله فرهنگی. بنابراین باید دقت کرد که دشمن مزل نباشد. لذا من نوشتم که ولابد ان لا یکون المستعان بهم عدوا للمسلمین او الاسلام او مذلن للمسلمین. او محرفن للاسلام. آیه شریفه سوره کهف آیه 51 و ما اشهدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم. این بخش آیه مورد بحث ما نیست، این قسمت. و ما کنتو متخذ المذلین عضدا و ما کنت متخذ المذلین عضدا. من گمراه کنندگان رو یاور نمیگیرم. این سیاست دینی است که خداوند اعلام میکنه. دیدید برخی از فقهای ما به این آیه تمسک کرده بودن برای اینکه کفار رو نمیشود مستعان و به قرار داد، ولی این غلطه. کفار همشون مذل نیستن، زالن. آیه نازل بر مذل است. فرق است بین مذل و زال. مذل گمراه کننده است، ولی زال بی بهره از هدایته. وقتی خداوند به خودش نسبت میده ما کنت متخذ المذلین عضدا، یعنی تمام پیامبران و مؤمنین باید اینجوری باشن. عضد کنایه از معاون یار یاوره. چرا؟ چون نتیجه معکوس میده. در چیز جزئی یاری میکنه، ولی چیزهای مهم و کلی رو از شما میگیره. و مهمترین چیز برای مؤمنین برخورداری عملی مؤمنین از هدایت. گاهی جوان دنبال هوای نفس میره، حاضره آبروی شخصی، آبروی خانوادگی رو بده برای اینکه به مقصودش برسه، دینش و کشورش رو بده برای اینکه به مقصودش برسه. لذا میبینید که یه شخص فاسدی مثل رضا پهلوی به عنوان رهبر معرفی میشه، جوون دنبالش میره. جوان اصلا شناختی از رضا پهلوی نداره، جوان به دنبال فضایی است که بتوانه به هوا و هوس خودش برسه، میخواد آزاد بشه از قید محدودیت های دینی و اخلاقی. که خب تو این زمینه مسئولین هم کوتاهی کردن، زمینه نارضایتی رو اونها فراهم کرد. در حقیقت زلال بی ایمانی برخی از مسئولین و بی ایمانی برخی از مردم و جوانها چنین فضایی رو درست کرده است. دشمن هم همین رو میخواد. و ما کنت متخذ المضلین حسودا. لذا خداوند در سوره ممتحنه فی نفس مودت به کفار و بر به کفار و عدالت به کفار رو منع نمی کنه، بلکه ترویج می کنه. مودت با و برخورداری مودت از کفار متعدی جایز نیست. آیه 7-9 سوره ممتحنه نازل بر این معناست. بله؟ مودت با کفار و برخورداری از یاری کفار ممنوع نیست، بلکه مطلوبه. کفاری که قصد اذلال ندارند، قصد تخریب ندارند، قصد تجاوز ندارند. رضا فرمود اصل الله ان یجعل بینکم و بین الذین عادیتم منهم موده و الله قدیر و الله غفور و رحیم. خداوند امید داره. امید خداوند به معنای قاعده الهی است که بین شما و دشمنان شما، از کفار مودت برقرار کنه. خدا تواناست، خدا بخشنده است، خدا مهربان است. مودت در امور شرعی و انسانی پسندیده است. اون چیزی که باعث میشه این مودت گرفته بشه دشمنی کفار با شماست. لذا فرمود دنبالش لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین و لم یخرجوکم من دیارکم. خداوند نهی نمی کنه از کسانی که به شما تعدی نکرده، ان تبروهم و تقسطوا الیهم، این که بهشون نیکی بکنید و رابطه عادلانه باشون داشته باشید. ان الله یحب المقسطین، خداوند اصلا عدالتگران را، دادگران را دوست داره. بعد در آیه بعدی میگه کسانی که به شما تعدی کردن رو خداوند دوست ندارد که با اونها رابطه مودت آمیز داشته باشید. بعد میفرماید و من یتولهم و اولئک هم الظالمون، کسی که با این کفار رو مثل خودشون تلقی کنه، گفتیم تولی و ولایت یعنی اونها رو از خودتون بدونید. اگر چنین افرادی رو از خودتون بدونید اینا ظالم هستید. خب این بحث استعانت در جنگ، خاطرتون باشه ما بحث رو اهم مطرح کردیم. در ابتدای بحث گفتیم استعانت صور فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، آموزشی، تجاری هم ممکنه داشته باشه. میخواییم بگیم اگر در جنگ میشه از اونا استعانت جز، در امور دیگر هم میتوان جز، برخی به طریق اولا و همون شرایطی که گفتیم. لذا نوشته ام فاذا کان الاستعانت فی الحرب مجازن فاذا کان الاستعانت فی الحرب مجازن فالتعاون فی الامور الثقافیه والاقتصادیه والسیاسیه والتعلیمیه والتجاریه و غیرها لا بأس بها. به شرط المصلحه و عدم الضرر بالدین و دنیا من المسلمین، دین و دنیای مسلمان ها تخریب نشه. اینو باید خیلی مهم داشته باشید، در حد احتیاط، احتیاط بالا. پس اونی که در روابط با کفار مهمه حفظ اسلام و مسلمینه. لذا نوشتم که فالمهم هو حفظ الاسلام والمسلمین من الحلاک، فالمهم هو حفظ الاسلام والمسلمین من الحلاک و تضمین و بقائهم فی احسن الوجه، نه تنها اونا رو به هلاکت نندازید بلکه تضمین بکنید که اونا بقاشون حفظ میشه. اینا با هم فرق میکنه. در باب اسلام و مسلمین باید تضمین باشه. لذا اصل براءت فایده ای نداره. اصول تضمین نمیدن، اصول رفع شبهه میکنن، اونم در مقام عمل. در باب روابط با کفار ما تضمین میخواییم. خب تضمین بقا به چه شرطی؟ به شرط مراعات دین، ولیکن مرائین لأحکام المسلمین، تضمینی که توش اسلام هم هست، نه تضمین لائیک یا ضد دین آتیستی، نه. دون الفسق، فسق نباید باشه. فسق یعنی برون رفتن از احکام دینی و ارتکاب ذنوب بدون گناه باید باشه. به حیث لا یموت الحق قبال المقاصد، برای اینکه به مقصد برسید حق کشی نباید بشه. به حیث لا یموت الحق قبال المقاصد، اینجوری نباشه که به قول عربا بگیم المقاصد و تبرر الوسائد، هدف وسیله رو توجیه میکنه، اینجوری نباشه. تصمیمش با کیه؟ با امام الحقه. فإذنتها نظر الامام العدل. امام عدل نظرش از کجا آورده؟ با استبداد فردی؟ نه، این به درد نمیخوره. امام عدل امامی نیست که مستبد باشه. فإذنتها نظر الامام العدل مع مشاورت مع اهل ایمان و الخبرویه. امامی که مصلحت رو با مشورت به دست آورده، مشورت با مؤمنین خبیر. به قول قرآن ان خیر من استأجرت القوی الامین. فاذا انتهى نظر الامام العدل مع مشاورت مع اهل الايمان والخبرويه الى تجویز الاستعانه من الكفار. نظرشون رسید که استعانت از کفار جایزه، حتی مع بذل المال، حتی بر این که به کفار پول بدیم، سرمایه بدیم، نفت بدیم. فلا یکون دلیل ینها عنه شرعا. هیچ دلیلی پیدا نکردیم که استعانت رو منع کنه. بل یدل ادلتون وسیرتون علا تجویزهی و لزومه. سیره رسول الله این بود، رضا نوشتیم فمزا ما فی روایت ابل جارود عن ابی جعفر علیه السلام. روایت ابی جارود از ابی امام باقر گذشت. در اون روایت سیره نبی رو ذکر کرد که به اشراف قریش پول داد. بعد از ذکر سیرت نبی صلی الله علیه و آله به اعطائه الی الاشراف من قریش انه قال، حضرت فرمود، حضرت باقر، بلغنی ان رسول الله صلی الله علیه و آله کان یعطی الرجل منهم. به من این رسیده، یعنی اطمینان خبری دارم امام باقر سلام الله علیه و آله، که پیامبر به یکی از اونها، به هر کس از اونها، مئتن من الابل و رعاتها، 100 تا شتر و شتربانشون رو داد، و اکثر من ذلک و اقل. پس دادن مال اشکالی نداره. بعد به یه آیه میخوام توسل کنم. این آیه رو معمولا ندیدم از این دیدگاه نگاه بکنم. گاهی وقتا پول انسان رو از هلاکت نجات میده، گاهی وقتا پول مملکت رو از هلاکت نجات میده. واسه پول برای همین موارد ساختن. پول بده خودتو حفظ کن. این آیه رو روش دقت کنید، آیه 195 سوره مبارکه بقره. نوشتم مضافاً الی ان الله تبارک و تعالی یقول فی سیاق من آیات الحرب. این آیه در ضمن آیات جنگ اومده. ببینید اون آیات قبلی 195 رو از بقره می‌فرماید و انفقوا فی سبیل الله، در راه خدا که دین باشه و جهاد باشه انفاق کنید. ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکة، خودتون رو با دست خودتون به هلاکت نندازید. اگر شما با مال دادن خودتون رو حفظ میکنید، حفظ کنید. فقط دقت کنید انفاقتون طبق احکام خدا باشه، فی سبیل الله باشه. و انفقوا فی سبیل الله ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکة و احسنوا ان الله یحب المحسنین. احسان یعنی کارو درست انجام دادن. کار رو درست انجام بده. خدا کار درست رو دوست داره، محسن یعنی کار درست. لذا این آیه رو به این دیدگاه ندیدم کسی دیده باشه، نوشتم فهذه الآیه الشریفه به مضمون هل متعالی الجامع به نسبت علال استعانت من الکفار. این آیه یه عمومی داره که شامل استعانت از کفار هم میشه و طریقه ها، میگه طریق استعانت این است که انفاق مالی بکنید، احسان کنید، عمل رو درست انجام بدید. تهدینا، ما رو هدایت میکنه، الی مطلوبه من الفتوا فی هذا المجال. فتوای درستی میتونیم بدیم در مورد استعانت از کفار، به انه لابد من حفظ الانفس و دین، حفظ جانها و دین بر ما واجبه، مع اتخاذ طریق یعد حسنا، به شرط اینکه طریقی رو بگیریم که به اون بگن محسن، اونم طریق حسنه. قال رسول الله صلی الله علیه و آله، این روایتی که میخونم در دعائم الاسلام جلد 1 صفحه 342 و شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید جلد 19 صفحه 20 آمد. قال رسول الله صلی الله علیه و آله ینصر الله هذا الدین بقوم لا خلاق لهم، خداوند این دین رو یاری میکنه توسط گروهی که لا خلاق لهم، بهره ای از دین ندارن، بهره ای از هدایت خدا ندارند، بنابراین میشه بهشون تمسک کرد به شرطها و شروطها، و شروطش امنیت بود، احتیاط بود، اتخاذ طریق حسن بود. خب شکرن لله، این بحث استعانت من الکفار رو، یا به قول عرب ها بالکفار رو، تمامش میکنیم. اینجا میپردازیم به فراز دیگری از پیمان مدینه انشاءالله الرحمن، در صورتی که توفیق داشته باشیم. فهوال موفق هادی. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.